به برکت این مجالس خداوند متعال مرزای مؤمنین رو شفا، اموات رو مورد رحمت، حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند. با نابودی کفر و استکبار و صهیونیسم و وهابیت پرچم امیرالمؤمنین در همه عالم به اهتزاز در بیاید. باز هم صلوات اینات بفرمایید. اللهم صل علی آل وعجل فرجهم. در آیات شریفه قرآن کریم، آیاتی که به اهل بیت عصمت و طهارت پرداختند دو دسته هستند. بعضی از این آیات ناظر به یک واقعه و یک اتفاق خاص هستند و بیان کننده فضیلت اهل بیت هستند و البته خیلی ها به برکت این آیات شیعه شدن، گرایش پیدا کردن و خود همین وجود فضیلت و اینکه در قرآن کریم از این فضائل خداوند متعال با مؤمنین گفتگو کرده یه چیزیه که دیگران ندارن و اهل بیت دارن. این خودش یه نشان فضل و برتری هستش که عرض میکنیم فضیلت. اما یه دسته دیگه از آیات هستن که این آیات اگرچه به ظاهرشون نمیاد و ناظر به یک اتفاق خاص نیستند، اینا یک مفهوم کلی رو در مورد اهل بیت که وقتی ما در مورد این مفاهیم یه مقداری فکر میکنیم، حتی شاید قبل از مراجعه به یک تفسیری و یک تأویلی و یک بطنی که حالا مربوط به اون آیه شریفه بشه، فکر میکنیم در مورد مصادیق این آیه مصداقی جز اهل بیت براش نمیتونیم پیدا کنیم. و خوبی و نکته مهم این آیات دسته دوم که عرض کردیم اینه که اینها یه حالت برای همه زمانی دارن، همون چیزی که دقیقا ما از قرآن انتظار داریم، یه حالت پیشبرنده و پیشرونده ای رو دارن. از جهت زمانی عموما این آیات مطلقن و مقید نیستن، نه تنها به یک حادثه خاص، حتی به یک واژه زمانی خاص مقید نیستند. و علاوه بر این که از این آیات میشه برای ولایت امیرالمومنین بعد از پیغمبر اکرم استفاده کرد، تا به امروز برای امام زمانمون هم میتونیم از این آیات استفاده کنیم. و این آیات از این جهت خیلی چالش برانگیزه برای کسانی که ارادتی به مکتب اهل بیت ندارن، که اصلا در نگاه اول کسی که اهل بیت رو قبول نداشته باشه با اینا مقابله نمی کنه و یه با به اصطلاح سادهش با گارد به طرف اینها نمیاد. ولی میبینیم حتی در زمان ما، اگرچه بعضی از قدمای از متعصبین از علمای مذاهب دیگه با بعضی از آیات هر جوری شده کلنجار رفتن که به عنوان فضیلت امیرالمؤمنین حساب نکنن، اما به این آیات که میرسن واقعا مصداقی برای این آیات پیدا نمیکنن. چند نمونش رو امشب مرور کنیم و از یکی از این آیات برای بحثی که میخواییم تقدیم کنیم استفاده کنیم و در محضر قرآن و اهل بیت باشیم. اساساً قرآن کریم هم کتابیست که باید به مهمترین موضوع یعنی امامت بپردازه. امام صادق علیه السلام هم فرمودند که القرآن یهدی الالامام و الامام یهدی الالقرآن. یعنی واقعاً اگر کسی با اعتقاد بدون هیچ قرضی بگه حسبنا کتاب الله، واقعا به کسی جز اهل بیت نخواهد رسید. این که قرآن کریم رو امام صادق فرمود به امام هدایت میکنه و امام هم به قرآن هدایت میکنه بدون هیچ پروایی، بدون هیچ ترسی، واقعا اینجوریه. ما در دعای قرآن بر سر شبهای قدر یه تعبیر رو میخوانیم در مورد قرآن. وقتی قرآن رو پیش روی خودمون باز میکنیم میگیم به حق کل مؤمن مدحته فیه، خدایا به حق مؤمنینی که در قرآن مدح کردی. آخه گاهی ماها یه مقداری جا میزنیم، گاهی تو مباحثی که مناظراتی که پیش میاد فکر میکنیم اگر از قرآن گفتگو بشه حالا دیگه دست ما خالی خواهد بود، و خب چه کنیم غیر از چند تا آیه که در فضیلت این خانواده است؟ نه، اولا که با قرآن وقتی بحث میشه اصلا دست ما خالی نیست، حتی همون آیاتی که اشاره به یه وقایع خاصی داره، و بعد از اون قرآن کریم اصلا کتاب مدح این خانواده است. حالا ما طلبه های چیزی رو میخوندیم اوائل طلبگی، معرف باید اجلا از معرف باشه دیگه، معرفی کننده باید وضعیتش روشن‌تر از معرفی شونده باشه. اصلا چه کسی میتواند علی را مدح کند غیر از خدا؟ و اصلا کجا بهتر از قرآن؟ مداح اهل بیت به معنی واقعی کلمه خود خداست، بر وزن فعالم هست، باید خیلی خوب مدحش کنه. اصلا شاید وقتی من از علی میگم دارم میارمش پایین تر، شاید که چه عرض کنم، چون من اندازه سواد خودم دارم میگم. اصلا ببخشید شما خود کی هستی که بخوای علی رو معرفی کنی؟ من وضعیت خودم شاید برای خودم همچنان مبهم باشه تا حالا بخوام امیرالمومنین معرفی کنم. خدا میتونه امیرالمومنین معرفی کنه، ضمن احترام به همه جامعه بالاخره عزیزان کسانی که مدح میکنن این خانواده رو، اونم هستش. امام صادق در کامل الزیارات دارد به یک کاروانی که راهی کربلا بودن در شب نیمه شعبان از دوستان امام صادق بودن فرمود که تورا چی کار میکردید؟ گفتن سه دسته بودیم، قاسن یا قص یه عده قصه میگفتن، قارن یقرا یه عده قرآن میخوندن، یه عده هم یرثل مراثی. امام صادق فرمود از همه این سه دسته فرمود الحمدلله الذی جعل فی الناس من یفد الینا و یرثی لنا و یمدحنا. خدا رو شکر یکی بین مردم هست که تازه خدا قرار داده، جعل فی الناس، ماده جعل استفاده کرده که ما خانواده رو مدح میکنه. یه اتفاق اساسیه که باید تو جامعه شیعه باشه و جمع کننده این جلسات همین مدایح و مراسی هستن. ولی میخوام بگم اگر واقعا به معنای واقعی کلمه بخوایم گیر بدیم کی میتونه کامل این خانواده رو مدح کنه، خداست. کجا باید مدح کرده باشه؟ قرآن. اما در محضر قرآن میتونیم متوجه بشیم نه فقط امیرالمؤمنین و ائمه رو، بلکه بعضی از جریاناتی که در حوالی ائمه پیش آمد، و تشخیص این جریانات کمک میکنه که من و شما امروز جریانات زمان خودمون رو، چون ما امام زمان که نمیخوایم بشیم، ما قرار یارش بشیم، ما برای اینکه یارش بشیم باید متوجه جریانها باشیم. برای همین در زیارت عاشورا میخونیم فاسأل الله الذي اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم. من یاراتون رو باید بشناسم، حتی برای جریانهای حوالی اهل بیت باید پرداخت به قرآن. فقط اشاره کنم یکی از این آیات، آیات سوره قدر هستن که در کافی شریف یک بابی داره. در باب سوره قدر امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمایشاتی دارن. امام باقر فرمود اصلا خاصم اعدانا، با دشمنان ما نبرد کنید با سوره قدر. امام صادق علیه السلام در مورد سوره قدر فرمودند که فضل مؤمنی که باطن سوره قدر رو میدانه بر مؤمنی که باطن سوره قدر رو نمیدانه که فضل الانسان علی البهائم. خیلی خطریه. مؤمنی که باطن سوره قدر رو میداند بر مؤمنی که باطن سوره قدر رو نمیداند، فضلش، فضل انسان بر چارپایان. حدیث من دارم این گونه عرض میکنم، یعنی خطرناک میشه. بعد شما تو سوره قدر تقریبا هیچ چیز واضحی در مدح اهل بیت نمیبینید. بعد اونجا امام صادق علیه السلام وقتی یه کسی پرسید مل قدر و مل لیله، فرمود القدر الله و لیله تو فاطمه، فمن عرف فاطمه یا عرف فاطمه قدر معرفتها فقد ادرک لیله القدر. کسی که فاطمه رو آنچنانی که هست بشناسه انگار شب قدر شناخته. اینجا مفصل بحث هست، خدا رحمت کنه، آیت الله مصباح کتاب جامی از زلال کوثر مفصل توضیح میدن، یه احتمالی رو هم خودشون اضافه میکنن. و در آیه بعد تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، بحث بر اینه که ملائکه و روح که مجرد از ماده هستن و ملکوتیان، شب قدر هر سالی در این آیه‌ای که زمان نداره و عاری از زمانه و مطلقه کجا میخوان نازل بشن، باید بستر فراهم مجرد از ماده‌ای داشته باشند که اون بستر فراهم مجرد از ماده قلب یک معصوم میتونه باشه، که خیلی مسالمت آمیز میشه از مذاهب دیگر برادرانه پرسید که بالاخره این آیه‌ای که برای شب قدر زمانی مشخص نکرده، تنزل الملائکه و روح، به نظر شما کجا قرار نازل بشه؟ خودشون هم قبول دارن که بعضی از بزرگانشون قطعاً بستر فراهم نزول ملائکه و روح در شب قدر در امروز حداقل نیستن. یا آیه 119 توبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، باز بحث شده. این صادقین اگه منظور صداقت در گفتار راستگویی بین دار و همسایه باشه که در دل اتقوا الله لازم نیست که خدا جداگونه بفرماد. مفصل اینجا بحث میشه که مصداق صادقین کیا هستن که مکمل تقوا هستن. آیه 28 ابراهیم و یکی از این آیاتی که خیلی در مورد اهل بیت اگرچه به ظاهرش نمیاد خیلی میشه بهش پرداخت، که حالا بحث امشب ما باشه، آیه آخر آیت الکرسیه. ما آیت الکرسی زیاد خوندیم، اردوی بسیج رفتیم، هیئت رفتیم، کوه رفتیم، برای سلامتیت آیت الکرسی بخون. خدایی که شایسته سالاره قطعا برای آیت الکرسی باید یه دلیل داشته باشه که اینو زیاد بخونید دیگه. خدا که مثل من و شما نیست، واضحه این، نعوذ بالله، اصلا تصورش هم غلطه. مثل من و شما نیست که مثلا حال کنه با مثلا یه چیزی بگه، مثلا این دیگه آیت الکرسی چی داره؟ خدایا چند تا خط و چند تا نشانه تو آیت الکرسی به ما دادن که ما باید وضعیتمون نسبت به اینها روشن کنیم. آیه آخر آیت الکرسی می فرماد الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست کسانی است که ایمان آوردن. یه دسته دومی رو هم روشن و مشخص میکنه دیگه، دسته سومی وجود نداره متاسفانه که من احیانا بخوام جز اون دسته سوم باشم. الله ولی الذین آمنوا، دسته دوم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، تموش. یعنی شما اگر در مسیر ولایت الله قرار نگیرید، خواه ناخواه در مسیر ولایت طاغوت قرار خواهی گرفت. چرا عرض میکنم حتی این آیات یه قدری به کسانی که حوالی اهل بیت بودن هم پرداختن؟ بالاخره اون آدمی که زمان امیر المومنین، زمان اتفاقات مدینه بوده، زمان اتفاقات سید و شهدا و کربلا بوده، اون آدمی که تو مدینه بوده، مذهبی ترین شهر اون روز، داشته عبادت میکرده، امام حسین رو کمک نکرده، امیرالمومنین رو کمک نکرده، باید پرسید آه بالاخره شما الله ولی الذین آمنوا هستی یا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت هستی؟ اگر در مسیر ولایت الله قرار نگیری، خود به خود در مسیر ولایت طاغوت قرار خواهی گرفت. نشون به اون نشون که سید و شهدا در مسیر، در فرمایشاتشون، کلن مخاطبانشون رو که از مؤمنین و ارادتمندانشون بودن به دو دسته تقسیم کردن. فرمودن من لحق بی، کسانی که من ملحق میشن. دومیش من تخلف عنی، کسی که از من تخلف کنه. آقا حالا ما میخواییم بمونیم مدینه نماز شب بخونیم، قولم میدیم با یزید همکاری نکنیم. آقا حالا ما میخواییم بمونیم تو مدینه سفره بندازیم برای فقرا، شما رو هم دوست داریم، فقط تو این جهاد شما شرکت نمی کنیم، ولی دوستتون داریم، ارادت داریم. نه، شما مصداق تخلف عنی خواهی بود، تعارف هم نداره. خب دسته سومی نگفتن، دسته سومی نگفتن در مسیر ولایت الله نباشی، در مسیر ولایت طاغوت قرار خواهی گرفت و تو برنامه اونها قرار خواهی گرفت. آنقدر ولایت تو زندگی های ما دیده شده و ما در دوگانه ولایت الله و ولایت طاغوت قرار میگیریم که حتی برای انتخاب دوست فرمود من یذکرکم الله رؤیتو، یک کسی رو انتخاب کن که یاد خدا بیفتی. حالا طوری میشه مثلا یک کسی باشد که ما یاد خوب باشه. ببین این رفته رفته تو رو از مسیر ولایت الله، ممکنه یه چیز حلالی هم باشه ها، بالاخره تو رو معنوس با غیر ولایت الله خواهد کرد. در مناجات ذاکرین آقا زین العابدین خمس عشر این گونه عرضه میکنه: اللهم انی اعوذ بک من کل لذت بغیر انسک. ای بابا، هر لذتی غیر از انس خدا رو الان شما داری توبه میکنی؟ از اینا که تو زندگی ما زیاد هست، باید مراقب بود، چون دلبستگیش ممکنه ما را به سمت ولایت طاغوت ببرد. تو زندگی امام عزیزمون حاسد احمد آقا میگه که اومدم گفتم این پرده رو ما عوض نکنیم دیگه، خیلی قدیمی شده. حالا اون امام بود، ما که اونجوری نمیتونیم باشیم، ولی خب نگاه رو داشته باشید. اصرار و انکار و اصرار و انکار، یه بار این پرده رو اگه بشه دیگه خیلی قدیمی شده. فرمود که امروز پرده رو عوض میکنیم، فردا میگیم پرده نو به این مبلا نمیخوره، مبلا رو عوض میکنیم. پس فردا میگیم مبلای نو به این فرشا نمیخوره، فرشا رو عوض میکنیم. آسد احمد، طاغوت از همینجا شروع میشه. طاغوت الزاماً محمد رضای پهلوی نیست، طغیان نفس. گاهی وقتا یک تفکریه، یک حکومتیه، گاهی وقتا هم یک فردیه. اتفاقاً اصلا تو ممکنه تو جامعه اسلامی هم باشه، ممکنه یه روز در میونه مصاحبهشو تلویزیون نشون بده، ممکنه حتی در لباس پیغمبر باشه، اما تو بازی طاغوت قرار بگیره. آیه 51 و 52 مائده: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یهود و نصارا رو ایها الذین آمنوا دیگه مخاطب کسانی که ایمان آوردن، اینا رو آقایان خودتون و موالی خودتون و صاحب فکر خودتون انتخاب نکنید. و من یتولهم فانه منهم. به قرینه این که داره میگه فانه منهم، پس این آدمی که اهل ایمانه در بین یهود و نصارا زندگی نمیکنه، یه آدم بیرون داره زندگی میکنه، حالا کشور مسلمان هم نباشه، بالاخره تو ولایت اونها نیست. و من یتولهم، اما ولایتشون رو پذیرفته، فانه منهم، از اونایی، فکرشون رو پذیرفتی. یعنی اگر عاشورای 61 هجری از یزید مصاحبه میگرفتن میگفتن شما راضی ترید که ما بریم لشکر امام حسین، ما تو شهر مذهبی اون روز دنیا مدینه زندگی میکنیم و امام حسین هم خیلی دوست داریم، بریم لشکر امام حسین یا نماز شب بخونیم، قطعا یزید نماز شب رو میگفت، به این نماز شب راضی تره تا به شرکت در سپاه سیدالشهدا. آقا چرا باید فضای رعب روانی، نه حالا کسی بخواد به کسی، به جسم کسی ضربه‌ای وارد کنه، از جهت روانی چرا باید قد فضا سنگین باشه؟ 72 تا درستری 100 تا 100 و اندی بیان کمک سیدالشهدا، بقیه چیکار میکنن؟ ما سوال داریم واقعا، بقیه باید پاسخگو باشن یا نه؟ آقا چرا از تمام فامیلای سیدالشهدا 17 18 تا باید بیان؟ تازه 17 18 تا خیلی هم همکاری کردیم، یعنی قاسم هم حساب کردیم، عبدالله هم حساب، یعنی نوجوانا رو آوردیم تو آمار. آخه این طایفه خیلی بیش از این هاست، مؤمنین خیلی بیشتر از این هان. چی میشه یه عده‌ای تخلف عنی میشن و فکر میکنن امروز پرداختن به یک روال عادی مؤمنانه کفایت میکنه از این که نخوان جهادی زندگی کنن؟ قرآن میفرماد فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. این قائدینی که اینجا میگه که مجاهدین بالاتر از این قائدین هستن، الزاما سارق و گناهکار و اهل فساد نیستن، اینا با جهاد زمان خودشون همراهی نکردن. آقا تو کتاب همرزمان حسین میفرماد که اگر جهاد را از زندگی اهل بیت بگیریم، تقریبا از زندگی امامان بگیریم، تقریبا چیزی نمیماند. ما گاهی نگاهمون به جهاد فضیلت صرفا، حال اینکه جهاد روال زندگی مؤمنه، زندگی مجاهدانه پرمخاطره، برای اینکه ما از مسیر ولایت الله خارج نشیم. از مسیر ولایت الله خارج نشیم به این معنا نیست که اوقات نماز بیا نماز بخوان و برو دوباره در مسیر تفکر سبک زندگی غربی قرار بگیر، نه. تو طرح کلی اندیش اسلامی فرمود که توحید باید در مراتب اجتماع وارد بشه. برای ائمه در جامعه کبیره میخوانیم والمخلصین فی توحید الله، خالص در توحید خدا بودن. خالص دا خدا رو قبول داریم دیگه، فقط خدا رو قبول داریم دیگه، توحید دیگه به وحدانیت. خالص در توحید دیگه چیه؟ در تمام زندگیشون نظر خدا چیه؟ اینجا دقیقا میخوام به اون عمل کنم. اینجاست که تازه ما میرسیم به اون نقطه تلاقی نگاه ائمه با انقلاب، که سالهاست داره میفرماد تمدن نوین و درخشنده اسلامی. ولایت الله همون چیزیست که ما را در مسیر خدا قرار میده. گاهی با یه رفیق، من یذکرکم الله رؤیته، گاهی با یه گوینده. پیغمبر اکرم فرمود من اسقا الی ناطق فقط عبده، کسی که به یک گوینده گوش بده که انه او رو پرستیده. آقا داریم گوش میدیم دیگه، حالا ما که نمیخوایم دلاراست بشیم جلوش، باشه که انه پرستیدیش، بالاخره گفتار او تو را به کدام مسیر خواهد برد؟ بر اساس چی داره حرف میزنه اینجا؟ تو رو تو کدوم مسیر قرار میده؟ فان کان ناطق من الله فقط عبد الله. آقایی که شنونده هستی، اگر ناطق از طرف خدا حرف زد، تو را در مسیر خدا قرار داده، از این دو حال خارج نیست. و این کان ناطق من الشیطان، اگر از هوای نفس حرف زد، اگر از دلش حرف زد، اگر نظر خودش رو گفت، اگر نظر اونایی که آنچنان در مسیر خدا نیستن رو گفت، و این کان ناطق من الشیطان فقط عبد الشیطان، شیطان رو پرستیده. مؤمنین زمان صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، دقیقاً در مسیر ولایت الله بودن یا ولایت طاغوت. و ما امروز برای اینکه دقیقاً فاطمیه رو بخوایم بشناسیم و درس بگیریم، گذشته از عزاداری، سینه زدن‌ها، سیاه‌پوشی‌ها، عرض ادب‌ها، ناله زدن‌ها، تحلیل اتفاقات فاطمیه، باید نسبتمون رو با ولایت الله امروز روشن کنیم، ببینیم چگونه ایم، از طریق مدیریت هامون چگونه به ولایت الله وصل میشیم. بعضی چقدر خوب روشنگری کردن، حرف زدن، بعضی با داشتن خیلی از پشتوانه ها و برند ها و نمادها چقدر بد جا زدن، راضی به یک روال مؤمنانه ساده زمان خودشون شدن. شاید ما تو قصه عاشورا نداشته باشیم به اندازه این شخصیت، خیلی آمدن به امام حسین گفتن نرو، اما به اندازه این شخصیت، پسر دومی عبدالله ابن عمر، 90 فرسخ 500 کیلومتر کوبیده اومده رسونده خودشو به امام حسین، 3 شبانه روز تاخته رسیده به امام حسین. انصاب الاشراف بلازوری سنی نوشته، بهار شیعه هم نوشته کان رجلا متحجدا متعبدا، بسیار اهل عبادت و تهجد. خب حل نه، حالا ببینیم در مسیر ولایت الله هست یا نه. خیلی قشنگه این حدیث، ذیل همین آیه الله ولی الذین آمنوا و بعدش والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، امام صادق فرمود لیس العبادت هی الرکوع ولا السجود، عبادت فقط رکوع سجده نیست، بل هی طاعت الرجال. ببین در زمانت فکر کدام مرد و دولت مرد داره تو رو کجا میبره؟ میدونم نمازتو میخونیم، نه بفهم نمازتم نخون دیگه، دفعه میدونم نماز میخونی، اما مسئله که نماز نیست اینجا. کدام فکر داره تو رو هدایت میکنه؟ رسید به سید الشهدا، نهاه عن المسیر، امام حسین ادامه نده. خیلی جالبه، هر دو همدیگر را به تقوا سفارش میکردن. ابی عبدالله به عبدالله ابن عمر فرمود که اتق الله یا ابا عبدالرحمن، تقوا پیشه کن. اونم به امام حسین میگفت تو تقوا پیشه کن. تقوا پیشه کن امام حسین به عبدالله ابن عمر یعنی اینقدری که تو رجلا متحجدا متعبدا هستی کافی نیست، باید از جریانهای سیاسی زمان خودت فهمی داشته باشی که منی که الان خروج کردم بر یزید و خدشه‌ای میخوام، کارم به نهایت نرسوند، امام حسین یعنی شهید شد، یزید همچنان ادامه پیدا کرد قصهش، بله دوامی نیاورد، ولی تو اون روزگار بالاخره چند سباهی ادامه پیدا کرد یا نه، امام حسین به ظاهر کشته شده، تموم شد دیگه به ظاهر، بالاخره من خدشه‌ای وارد کردم، تو چرا نمیای یه خدشه‌ای به این حکومت طاغوت وارد کنی که داره جامعه مسلمین رو به رو به قهقرایی میبره؟
صرفاً به سجاد چسبیدن تو بی تقوایی. فهم سیاسی من تقوا. اون چی میگفت؟ اون میگفت سجاده من تقوا. بعد تازه هیم اسم پیغمبر رو میآورد. آخ از بعضی از این کسانی که ذهنشون پر از فرمایشات پیغمبره و با همون زیرا به تفکر به استراتژی و نگاه های راهبردی پیغمبر رو میزنن. حرف از پیغمبر بزنی؟ آقا اصلا شما آیه پیغمبر اکرم بهترین اسوه شماست، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه رو میبینید، در مورد یه موقعیت سیاسی است، ولی صرفا استفاده اخلاقی بشود. و برداشت در 28 سفرها و 17 ربیع ها از پیغمبر اکرم صرفا بله انی بعث لو تمم مکارم الاخلاق، حالا با چشم پوشی از مناقشه‌ای که در طرق رجالی حدیثش میشه کرد، اگر بپذیریم. آقا اصلا حساب اینا نبوده، برنامه آینده نگری پیغمبر بوده. و الان امام حسین با اون روز حضرت زهرا، امام هدایتگر جامعه، امامی که فکر مدیریتی داشته، گفت اتق الله، بعد حرف پیغمبرم رو میکرد. بعد بختیش این بود که حرف پیغمبر رو میکرد. اصلا کسی جز اینجور آدم ها میتونه اینقدر ضربه سهمگینی به پیکره اسلام بزنه که نه حتی بگن قال رسول الله، سمعت رسول الله، سمعت. آقا میش، آقا تو رو خدا بیخیال پیغمبر شو، بیخیال پیغمبر شو. یه داعش تفکری، اسم پیغمبر بیاد، تفکر اصلی پیغمبر که آینده نگری برای اسلام بوده، اسلام سیاسی بوده، رو بزنه زمین. چی شنیدی از پیغمبر؟ حالا بگو ببینم. به سید الشهدا گفت که از پیغمبر شنیدم که جدت گفت اگر مخیر شدی بین دنیا و آخرت، به آخرت بپرداز. یعنی چی؟ یعنی این کار سیاسی امروز تو دنیا و عبادت و سجاده نشینی صرف من آخرت. بعد همین آدم دوباره یه نیمه شبی میاد پیش حجاج، دوباره حرف پیغمبر میاره وسط. عجبا، سمعت رسول الله، به قول امروزی ها هارد پر بود، سی پی یو عمل نمی کرد، پردازنده عمل نمی کرد، اطلاعاتش خیلی بالا بود، حدیث می گفت برات اصلا یه وضعی. شاید من اگه اون روز می نشستم پای حدیث گفتن او، شیفتش هم می شدم. اما نمی دونست این حدیث برای کجاست و چگونه باید استفاده کرد. یه جایی می رسید زود برندش رو می کرد. سمعت رسول الله، رسید به حجاج گفت سمعت رسول الله، من مات و لم یعرف امام زمانه، هی مات میتت الجاهلیه. راست میگه آقا، پیغمبر اینو گفته به خدا. اما تو چرا داری میزنیش به حجاج، به یه جانی که وقتی حالش بد میشد میگفت که چند تا سید بکشید، چند تا شیعه سر ببرید، من یه ذره سر حال بیام. چرا اینجوری؟ آقا نمیشه ما حالا مؤمن باشیم ولی پاکار شما در اولویت های جهادی زمانمون نباشیم. نه عزیزم، اینجوری که ما از آیه آخر آیت الکرسی و فرمایش سید الشهدا فهمیدیم، نه نمیشه. اصرار داره حضرت صدیقی بیاد در خونه ها رو بزنه، انسیتم یوم القدیر، اصرار داره. بعد همونطور که قرآن در مورد انبیا میفرماد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اشکال نداره ما تحلیلی داشته باشیم در مورد بعضی از یاران، مقامشون چقدر بالا پایینه. میزان این تلرانس مقامای اهل بیت و یاران اهل بیت، میزان بالا پایین بودن عظمت یاران اهل بیت با میزان روشنگریشونه و زندگی جهادیشونه، حتی نه الزاماً با شهادت. امام صادق علیه السلام اختصاص داره، وافی داره، کافیه، کلینی هم داره، جلد دو فکر کنم 244 باشه صفحش، همین حدود. اومد پیش امام صادق، ما حال و عمار، عمار چگونه بود؟ فرمود که رحمه الله، خدا رحمتش کنه، بایع به قتل شهیدا، شهید شد. طرف میگه که فقلت فی نفسی ما شیء افضل من الشهاده، آخه چی بالاتر از شهادت؟ بعد امام صادق فرمود لعلک ترى انه مثل الثلاثه، فکر نکنی عمار مقامش به اون سه تا غیر شهید میرسه. آقا شهید شده، باشه
عمار به اون سه تا غیر شهید نمیرسه، مقداد، سلمان، ابوذر. ادامه روایت مفصله. چرا؟ یه جایی بالاخره یه مقدار پاش لغزید تو قضایای سقیفه و هجوم به بیت و اینها، تو تاریخ موجوده، و این یه مقداری پاش لغزید، اون سه تا پاشون اونجا تو اون تشخیصه نلغزید. حالا ممکنه ذهن شما منتقل بشه به یه جای دیگه که هم تو نهج البلاغه از امیرالمومنین داره سراغ چند تا از یارانشو میگیره، عین عمار، عین دو شهادتین، اون ابن تیهانو یکی یکی سراغ میگیره. آقا هم که تو فرمایشاتشون دارن عین عمار، عمار نماد روشنگریه. بله، اینجا فرمایش امیرالمومنین در کوفه است و این سه تا قبل از حکومت امیرالمومنین از دنیا رفتن. از جهت زمانی وقتی محاسبه میکنیم این دو تا روایت قابل جمع، در یک دوره عمار درخشیده، در یک دوره اون سه تا مقداد، سلمان، ابوذر با مرگ طبیعی از دنیا رفتن. باخت دادن؟ نه، در زمان حیاتشون آنچنان جهادی زندگی کردن و خوب تبیین کردن و حرف خوردن و حرف گفتن که امام میگه اینا از شهید کمتر نیستند. گاهی تو فضای ما جوونا و حیات شهادت فانتزیمون میشه، آنچنانی به مرگ با مدل شهادت میپردازیم که روشنگری و تعیین خط در زمان حیات فراموشمون میشه. این همه در زیارت عاشورا میخونیم اللهم اجعل محیای، محیای صرفا ذکر گفتن قبل از قضا درست کردن نیست، محیای صرفا رسیدگی به فقیر نیست. باز برگردم به اون جمله هست آقا در همرزمان حسین فرمود اگر جهاد را از زندگی امامان بگیریم تقریبا چیزی نمیماند. محیای این بود که انقدر یه جوری جهادی زندگی میکرد که برای دشمنش خطرناک میشد. میگو با اینا یه جوری، آخه اگه جهادی زندگی نمیکرد شاید شهیدش نمیکردن. حالا ما کار به حساب کتاب خدا نداریم، اما باید یه جوری باشه که دشمن اونو بر نتابه. و اون چه که نقد برای کسی که زنده است و شیعه است و میخواد یه قدمی برای امامش برداره، اللهم اجعل محیاس. حالا تا بعد ببینیم مماتی رو نصیب ما کنن یا نه. اون جمله معروف حاج قاسم در آستانه سالگرد شهادتش، کسی که شهید زندگی کنه شهید میشه. بعد آقا در مورد ایشون فرمود که شهادت پاداش یک عمر مجاهدت اوست. شما نگاهتون به حضرت امامی که شهید نشد چگونه است؟ باخت نداده، خوب انقلابی مجاهدانه تبیین کرده و زندگی کرده، و اون این چیزی که ما امروز باید بهش بپردازیم. خیلی ها ممکنه با شهادت از دنیا نرفته باشن، ما ابدا نمیخوایم مقام شهید رو پایین بیاریم، خاک پای شهدا نمیشیم، اما نباید آنچنانی شهادت در ذهن ما جلوه کند که ما عظمت زندگی مجاهدانه و تلاش در زمان حیات رو فراموش کنیم. فرمود حسن تهرانی مقدم معجزه انقلابه، در دو سال و نیم پیشرفت موشکی ایران رو به اندازه 30 سال اتحادیه اروپا جلو برد. خب حالا ایشون دو تاشو داشته، هم شهادت رو و هم زندگی مجاهدانه. خوش به حالش. منی که وضعیتم برای شهادت آنچنان روشن نیست، منی که وقتی شعر شهادت در هیئت و جلسمون میخونن دلم پر میکشه، منی که هر وقت میخوندم منم باید برم، آره سرم بره، خیلی دور از دسترس نیست. الان جهادهای دیگری غیر از سوریه برای ما تعریف کرده، همون آقایی که گفته برید سوریه، الان بساط سوریه جمع شده، یه جهادهای دیگری تعریف کرده. فرمود این که یک جوانی از شب تا به صبح بر سر یک پروژه علمی فکر کند تا صبح به نتیجه برسد، این خود یک جهاد است. همون رهبر فرموده. الان توقف جامعه مذهبی دقیقا برای چیه؟ بله شهید خیلی قشنگتر رو دست میبرن، اصلا شهید هم نشی از سوریه برگردی یه استقبالی ازت میکنن، او صفا میکنی. اما نباید آنچنان ذهنمون گرفتار برندهایی بشه که از روشنگری زمان خودمون بمانیم که آقا مسیر ولایت الله در ذره ذره زندگی ما وجود داره و ما باید به اون نقطه برسیم. باید این نگاهو جا انداخت، باید گفتمانش لااقل راه بیفته، گفتمانش راه بیفته لااقل. فرمود امروز کارزار فرهنگی کمتر از کارزار نظامی نیست. چقدر ما باید به مسائل فرهنگی، همین هیئت، جلسات، در همسایه، آشنا، تو فضای مجازی، فضای حقیقی بپردازیم. این همه جهاد تعریف کرد، جهاد خانواده و فرزندآوری، جهاد اقتصادی باید پرداخت، باید روشنگری کرد، باید گفتمان امام را انداخت. حتی اگر مثل فاطمه زهرایی باشیم که ما خاک پای غلامان و خادمان ایشون هم نمیشیم و میرفت در خانه
به زبون امروزی ها محل نمیذاشتن. گاهی از پشت در وقتی طرف میفهمید فاطمه زهرا پشت دره، در رو وانه میکرد، میخواست دوباره از قدیر صحبت کنه، در رو وانه کردم روش. اما از پشت در فریاد میزد انسیتم یوم القدیر. کدام قدیر؟ قدیری که قاب عکسش رو دیوارها باشه و جشنی و ایستگاه صلواتی و موکبی و شیرینی و تموم، نه، قدیری که قرار توحید در تمام زوایای اجتماعی ما وارد بشه، قدیری که آقا 53 طرح کلی اندیش اسلامی فرمود کاش میشد به جای این که بگوییم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین ولایت امیرالمؤمنین، میگفتیم اللهم اجعلنا، ما رو برسون به این جمله. مستحب روز عید قدیر، ثواب هم داره، ما تعبد به روایات داریم، اما یه نگاه دیگه، اللهم اجعلنا من المتمسکین ولایت امیرالمؤمنین، ما رو قرار بده. وقتی میگی ما رو قرار بده، دیگه اینجوری نیست که بگی خب دیگه رسیدیم دیگه، نه، ما رو قرار بده، یعنی ذره ذره زندگی تو در مسیر تمسک ولایت علی قرار بده. بعد 74 دوباره تو جمع مسئولین روز عید قدیر دوباره آقا به این جمله پرداخته، حالا که دیگه بعد از انقلاب دیگه. 74 فرمود که در زمان پهلوی هم میگفتیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین ولایت امیرالمؤمنین. پس فرقش با بعد از انقلاب چیست؟ قرار است ولایت علی در همه شؤونات نظام اجتماعی ما پیاده بشه. خب ولایت الله، بل هی طاعت الرجال. کدام مردی و کدام دولت مردی امروز ما را در مسیر ولایت الله قرار میده؟ این تبیینش هزینه برداره و شاید هر کسی بهش نپردازه، اما امام ما بابت کسانی که خوب بحث کردن، حرف زدن، گفتگو کردن، حرفم خوردن و شهید نشدن، فرمود این از اونا بالاتره، چون خطر کردن و حرف زدن. بعضی چقدر خوب تو این مسیر ولایت الله ایستادن، اصلا کارشون رو مسیر ولایت الله میدیدن. خیلی جالبه که تو روایت داره که بیاع صابری، توی فقه هم بحث میشه در مورد ذیل آیه شریفه احل الله البیع، توی مباحث بیع فقه خارج بحث میشه، بیاع صابری چند نفری بودن؟ اینا محل کارشون رو جای انتخاب میکردن که شیعه اونجا نباشه، سرشون درد میکرده برای گسترش نگاه شیعه با همون کار پارچه فروشی خودش. یه پارچه خاصی رو که نوشتن صابوری، نیصابوری اسمی در یه منطقه از فارس اون روز تولید میشده، میرن دقیقاً یه جایی تو زمان امام باقر شروع میکنن که اونجا فقط 3 تا شیعه داشت، بعد اینا پارچه فروشیشون رو میبرن اونجا، انقدی هم پارچه میفروشن و هم از اهل بیت میگن که موقع خروج از اون شهر ادامه دهندگان همین راه که این آدما تربیتشون کردن، تمام اون شهر رو میبینن شیعه شده. بعد زمان آقا موسی بن جعفر میرن شهری که آقا موسی بن جعفر بوده یا نزدیکیش کوفه، میگن خب حالا اینجا یه مقداری شیعه ضعیف شده، ما بیایم اینجا پارچه بفروشیم، اینجا شیعه ضعیف شده، گفتگوی در مورد امام رو اینجا زیاد کنیم. بابا تو پارچه فروشی مگه بیکاری؟ برو نونتو در بیار، مگه تو یه ارگان مذهبی؟ مگه تو سپاهی؟ مگه حوزه علمیه ای تو؟ مگه شاگرد خاص حضرتی؟ باشه، باید حرفشون رو بزنم، باید گفته، باید ولایت الله رو معرفی کنم. اصلا من به روند ساده مؤمنانه زندگی خودم که ممکن است در نظامات سلطه نگاه غربی بیفتم رضایت نخواهم داد و نخواهم خواست این نگاه رو. نمونه اینجوری هم زیاد داشتیم. توی شرح 7 خطبه از نهج البلاغه آقا می فرماد که یکی از مراجع وقتی از دنیا رفت، حرف مردد شد بین مرجعیت مرحوم آیت الله کمره‌ای و میرزای شیرازی. میرزای شیرازی حرفی زد، گفت من مجتهدم ولی رساله ندارم. ولی شما مجتهدی و رساله داری و اعلمی. من حرفم اینه، هر کی میخواد هدایت امروز مرجعیت شیعه رو به دست بگیره، عقلش بیشتر از علمش باشه. گفتن عجب حرفی زدی. چرا؟ چون اگر صرفاً علم باشه، حدیث زیاد بلد بود دیگه، حدیث زیاد بلد بود، اشتباهی میزد. اگه علمش خیلی باشه، عقلش اونقدر نباشه، جامعه شیعه رو بل هی طاعت الرجال به یه سمت و سوی دیگر خواهد برد. اینو آقا نقل میکنه. بعد میگه اونجا جنبندیشون این شد که حالا دیگه مرجع کل بشه میرزای شیرازی. مدتی بعد قصه تنباکو پیش اومد و داستانش همون شنیدیم. اگر کسی نگاهش حتی توی فضای دینی و مذهبی و در غور در احادیث و اینها این گونه نبینه، دقیقا داره چی کار میکنه؟ پارچه فروش بوده که برای امامش دغدغه داشته. آدم داشتیم روایت داره، به نظرم زمان امام باقره، گفت آقا من مصر زندگی میکنم، اونجا ولایت شما نرسیده. آیا دوستانم که به من میگن تو اگر در مصر از دنیا بری خارج از محیط ولایت شما از دنیا رفتم، درست میگن خارج از ولایت شما از دنیا رفتم؟ من مصرم، شما مدینه و شهر پیغمبر و بالاخره. آقا فرمود اونجا از ولایت ما گفتگو میکنی؟ از این مسیر و از این نظام گفتگو میکنی؟ گفت بله آقا. فرمود اگه مدینه بیای باز گفتگو میکنی؟ گفت آقا مدینه آنچنان نه، چون شاگردانتون هستن، خودتون هستید، زیر بکرمونه دیگه، من اینجا خیلی گفتگو نمیکنم. ولی مصر چرا؟ فرمود همین کارتو باعث میشه اگر تو اون سرزمین هستید تو در ولایت ما از دنیا بری، چون مصری زیادم حرفی از ما نیست، ما هم اونجا نفس نمیکشیم، حکومت ما هم نیست، فکر ما هم نیست، اما داری ولایت ما رو معرفی میکنی. اصلا مهم نیست ماها چه اعتباری، چه برندی، چه نمادی رو با خودمون حمل کنیم. من حوزه علمی هم، شما دانشگاه مصادقی، اون یکی سپاه، اون یکی بسیج، اون یکی کجاست، اون یکی تو انقلاب بوده، عکساش هم داره. نه، امروز چه جوری ولایت الله رو میفهمه؟ اینجوری میفهمه که باید در تمام شؤون و نظامات جامعه پیاده بشه که ما تازه بشویم مصداق الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیرالمومنین. دقیقا حضرت زهرا دغدغه چیو داشت؟ چی جوریه که گاهی من یه جاهایی برای حضرت زهرا سینه میزنم، گریه میکنم، اما در نگاه و تفکر و تربیت و مدیریت نظام سلطه قرار میگیرم، خواسته یا ناخواسته؟ ببخشید یه لحظه گوش بده ببینید، شما الان برای حضرت زهرا سینه زدی، خب چرا اینجوری؟ خب چرا تفکرش تو جامعه پیاده نمیکنی؟ چرا اگر یه جایی حضرت زهرا کار رو به عزیز سپرد که غیر معصوم بودن، اما مردم رو در مسیر فاطمه زهرا قرار میدادن، چرا به اون نگاه نزدیک نمیشی؟ از اطراف قوم اومدن خدمت امام باقر، ما شیعه ایم میخوایم یه معارفی رو یاد بگیریم، مثلا شما یک کسی رو بفرستید به ما معرفی کنه دین رو، امام باقر محمد ابن عرض بشهد علی ابن باقر رو فرستاد مشهد اردهار، رفتید زیارت. علی ابن باقر پسر امام باقره، معصومم نیست، اقامه جمعه میکنه و قضاوت میکنه، آنقدری تلاش میکنه، معصومم نیست، تأکید میکنم، اما ولایتی رو در مسیر ولایت امام باقر قرار میده که دشمن اون روز آدم میفرسته بکشنش، 6000 شیعه تربیت میکنه. امروز یه زیارتگاه داره تو بهار، چند تا روایت در مورد زیارتش داریم. اونجا البته کلید واژش اردهاره، ولی ما میگیم اردهال. خب چی جوریه که به بعضی از این حرکت‌ها که مردم رو در مسیر امام زمانشون قرار میداده بها دادن، توجه داشتن؟ ما ورود حضرت معصومه به ایران رو چگونه تحلیل میکنیم؟ یک خانم حدوداً 20 ساله غیر معصوم به معنای غیر 14 معصوم. چرا نباید حکومت زمان تو رو بر بتابه؟ چرا باید آدم بفرستن اطراف صاحب کاروان شما حمله کنه؟ به قول یک کسی گفت خدا رو در حمایت این انقلاب قبول نداریم، شیطان رو که قبول داریم، همه میخوان بزننش. چرا باید اون روز معمون آدم بفرسته، یک کسی آدم بفرسته برید کاروان؟ آقا دلش برا برادرش تنگ شده، به ما امام رضا رو گیر دادی، حضرت معصومه رو چی کار داری؟ باشه، داره مسیر ولایت الله رو باز میکنه. و بعضی چقدر خوب پرداختن به این قضایا. شهید شهریاری حدوداً نیمی از حقوق استاد دانشگاهی خودشو بره به چند تا از دانشجوهاش بده، برید تحقیقات هسته‌ای رو به این نتیجه برسونید تا کشور علی دستش جلوی بیگانه دراز نباشه. فیزیک هسته‌ای هم خونده بود، توی ارگان مذهبی هم نبود، ضمن احترام به همه سابقه ها و نمات ها و ارگان های مذهبی، سوء تفاهم نشه، اما میفهمه جریان روز رو. و چه بسا یک کسی توی فضای دینی، حدیث، قرآن، آیه، روایت باشد، جریان و اتفاقات روز رو متوجه نشه، دشمن رو نبینه، شیطان رو نبینه. زهرای مرضیه هر طوری تونست مسئله ولایت رو تبیین کرد. به محمود ابن لبید در خروجی احد فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تحتی. ما باید دورش بگردیم. اصلا چه معنا داشت زهرای مرضیه آخر عمر شریفش تو بستر افتاده، پهلو و بازو بابت امیرالمؤمنین مجروح شده، بگه علی جان حلالم میکنی؟ چرا باید بگه؟ چون ولی من و امام من علیه و ما باید به دور او بگردیم. همون چند دقیقه بسته شدن دستش رو من تحمل نمی کنم، ولو اینکه پهلوم به خاطر او شکسته باشه. تو حلال کن، تو امام زمانی. چرا سعید ابن عبدالله زهر عاشورا باید نفس بزنه به زحمت یه جمله، حالا که این همه بدنش پر تیر شده، شهید محافظ نماز زهر عاشورا سید الشهداست، بگه که عوافیتو یا ابن رسول الله و من بارها امام رضا رفتم، کربلا رفتم، یه دونه از این عوافیتوها نگفتم، چون رضایت دادم به روال عادی مؤمنانه زندگی خودم و ولایتشون رو در گوشه گوشه زندگیم پیاده نکردم. عوافیت اصلا ما اونجوری که شما دوست داشتید شدیم؟ اصلا نگاهمون درست هست؟ اصلا گفتمانش رو انداختیم؟ اصلا برای دشمن خطر بودیم؟ گفت حلالم کن. گفت فاطمه جان تو به این کوچه شکستی علی حلال کند، تو به این شعله نشستی علی حلال کند، آینه بودی و یک بار ترک خوردی تو، من بمیرم سر من بود کتک خوردی تو. امامم پر محبته ها، امامم داره با فاطمهش حرف میزنه، بابت من بود پهلو و بازوت اینطوری شد، زهرا هم کار خودشو بلده، تو حلال کن، تو امام زمانمی. لذا داره علامه مجلسی بین در و دیوار اولین جمله هایی که گفت این بود: خلو عن ابن عمی، امامم پسر عمومو کجا بردن؟ بعد که امام از مسجد آزاد کرد، شاید الان دیگه جا داشت یه مقداری به درد شخصیش بپردازه، اما نپرداخت. باز تو مسیر برگشت تو کوچه جلو انظار، جلوی همه بیوفاهایی به ولایت صدا زد: روحی لروح کل فدا، نفسی لنفس کل وقا، ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک. هر جا باشی من با تو هم، جونم فدات، قربونت برم، من منت کشتم، من میفهمم جایگاه تو رو تو این عالم. السلام علیکه ایتها الصدیقه الشهیده، سجاده معطر از بوی ربنا بود، آنچه شنیده می شد از من فقط خدا بود. دیشب برای مردم تا صبح گریه کردم، ای کاش یک نفر هم دیشب به فکر ما بود، ای کاش یک نفر هم دیشب به فکر ما بود. رفتم برای مردم حجت تمام کردم، آن را که می کشیدند او حجت خدا بود، آن را که می کشیدند او حجت خدا بود. امروز را نبینید یک بی حیا لگد زد، دیروز پشت این در جمعیت گدا بود، دیروز پشت این در جمعیت گدا بود. چقدر قشنگن شعرهایی که نگاهشون منت کشی از امامه،
ای کاش می شکستند این دست دیگرم را، اما به جای این دست آن دست بسته وا بود، اما به جای این دست آن دست بسته وا بود. دستم شکست اما من درد حس نکردم، نام علی شفا بود، نام علی دوا بود، نام علی شفا بود، نام علی دوا بود. وقتی به کوچه رفتم قلبم شکسته تر شد، چرا؟ حیدر بی امامه، حیدر برهنه پا بود. حیدر بی امامه، حیدر برهنه پا بود. من با گریه تو روم میشه بیشتر و باز در روزه خونم، خود دانی حقشو ادا کن. تا چشوا کرد نگفت پهلوم، نگفت بازوم، رفت دنبال امامش، شال کمر علی رو رها نکرد. حرف دل امیرالمومنین این بود، کاش کی پشت در منو صدا میکرد، در خون رو نسوخته وا میکرد. کاش کی قبل از این که قنفذ برسه دستشو از شال من جدا میکرد، دستشو از شال من جدا میکرد. اومدن توی خونم قدم زدن. گاهی وقتا روزه شمشیر و نیزه و خون و اینها نیست، آدمش بر میخوره. اومدن توی خونم قدم زدن، توی کوچه بچه ها هم زدن. شبا دیگه دور هم جمع نمیشیم، بدجوری زندگیمو به هم زده. گفت زهرای من بخند که لحظه های آخر رو عوض کنی، قرار قلب بی قرارمو عوض کنی. خودش گفت به ام سلمه، خودش گفت به ام سلمه. پرسید کیف اصبحتی، فاطمه جان چگونه صبح میکنی، دغدغت چیه؟ گفت اصبحت و بین کمدم و کرب، دو تا غم و غصه دارم، فقد النبی و ظلم الوصی. این که پیغمبر از دنیا رفت، جانشینش مظلوم واقع شده، زهرا ناراحت، امام مظلوم واقع شده. گفت فاطمه بخند که لحظه های آخر رو عوض کنیم، قرار قلب بی قرارم رو عوض کنیم. همه سفارشا رو کردی اما باز میگی یادت بمونه که باید در رو عوض کنیم. زهرای من به در نگاه نکن، به قتلگاه محسنم، همش میگی مگه چی بود گناه محسنم، کی داغ بچتو سه ماه به دلت گذاشت، میگیر دامنش رو آخراه محسنم. داری میری سفر، دعا کنم سفر برام، میدونم این جدایی میشه درد سر برام، میری ولی برا دلی که میشه تنگ تو، دو خط نوشتی یادگاری روی در برام، نوشتی روی در که محسنم فدای تو.
خیلی قشنگه، احساسیه، اما همه حرفا رو زده.
نوشتی روی در که بچه هم فدای تو، الهی من فدای عشق بچه های تو.
بسم الله.
ببین حسینم و چجوری گریه میکنه، فدای غربت شهید کربلای تو. عمار میگه دو سه روز بعد اومدم دیدن علی، دیدم هنوز غم و غصه داره از دفن فاطمه چند روز گذشته. گفتم آجان خیلی غم و غصه دارید. به زبون خودمون اومدم حال و هواشو عوض کنم. فرمود ان اعظم ما لقیت یا عمار، سخت‌ترین چیزی که دیدم میدونی چی بود؟ حین جعلتها علی المغتسل، وقتی خواستم غسلش بدم. وجدت ضلعا من اضلاعها مكسورا، دیدم پهلوی زهرا رو شکستم.
وجد تو یعنی تا قبلش به من نگفته بود، یافتم، نفرمود رأی تو، یافتم، یعنی اونجا دیدم با پهلوش چه کرده.
به من چیزی نگفته بود، از من یه جمله و از تو یه ناله، یه پهلوی شکسته دیدی و بی‌طاقت شدی. ولی هرچی باشه گریه تو کردی، زهرا تو تشییع کردی. دختر 5-6 سالت یه روزی میاد بالا گودال قتلگاه. هرچه او بیشتر نفس میزد، بیشتر میزدن زینب را. تیغهاشان مانده بود در گودال، با سپر میزدن زینب را. یک نفر مانده بود در گودال، 100 نفر میزدن زینب را. یه ناله بزن به نیت فرج. خود حضرت فرمود مکیال المکارم داره، هر کی برا جدم گریه کنه بعد برا فرجم دعا کنه. انی لادعو له، من براش دعا میکنم. ناله بزن حسین جان، حسین جان، حسین. آه یا زهر.